این موضوع چند جنبه داره. از نظر حقوق بین الملل رهبران سیاسی حتی اگر که اقتدارگرا باشن، اینها مسئولیت سیاسی دارن. قبلا یک حکمی در سال 2002 توسط دیوان بین المللی دادگستری اون حکم مسئولیت سیاسی رهبران رو دوباره تکرار کرده و به رسمیت شناخته در یک دعوایی که یک دادگاه داخلی بلژیک علیه وزیر خارجه کنگو صادر کرده بود. بنابراین حقوق بین الملل در این خصوص بسیار شفافه، اما آمریکا صلاحیت فراسرزمینی دادگاهاشو به رسمیت میشناسه و بر اساس حکم داخلی که یکی از دادگاه‌های آمریکا در خصوص موضوعات نارکو تروریسم برای آقای مادورو صادر کرده بود، این در واقع پوششی برای این عملیات نظامی آمریکا بوده. یک جنبه دیگه ماجرا در خصوص آینده ونزوئلا و بحث ثباته. عملیات به شکلی انجام شد که تنها سر در واقع این رژیم قطع بشه، اما این بدنه به همچنان ثابت مونده. به نظر میرسه که با معاون رئیس جمهور ونزوئلا مذاکراتی انجام شده برای اینکه در قدرت بمونه و موضوع اصلی اینه که ثبات سیاسی در ونزوئلا حفظ بشه و به سمت فروپاشی نره. و به نظرم این درسیه که آمریکا از عراق و افغانستان آموخته. و در نهایت در مورد نفت هم میشه صحبت کرد که هدف دیگه الان کاملا مشخصه. آقای ترامپ و رهبران آمریکایی به شکل بسیار شفاف اعلام کردن که آمریکا میخواد نفت و ونزوئلا رو برداشت کنه در طول سالها و دههای آینده و از اون هزینه‌های عملیات‌های نظامی و حضور آمریکا و در ونزوئلا رو هم پرداخت بکنه. به نظرم موضوع بعدی مهم موضوع واکنش داخلی در هم ونزوئلا و هم آمریکا به این ماجراست که میشه در موردش صحبت کرد.
آقای قائدی، همونطور که شما هم اشاره کردید، در واقع برای بازداشت آقای مادورو آقای ترامپ استناد کرده به احکامی که دادگاه‌های فدرال آمریکا علیه آقای مادورو مطرح کردند. اما در صحبت‌های روز شنبه آقای دونالد ترامپ به کنترل موقت ونزوئلا و آمادگی برای اعزام نیرو به این کشور هم اشاره شده بود. نسبت این برنامه ریزی برای آینده ونزوئلا با حقوق بین الملل و یا قوانین داخلی آمریکا چه هست؟
به نظر میرسه که آقای ترامپ بنا نداره که عملیات نظامی گسترده رو ادامه بده، اما در صحبتش اشاره کرد که اگر که رهبران حال ونزوئلا با اون چیزی که خواسته آمریکاست کنار نیان و موافقت نکنن، آمادگی این عملیات‌های بیشتر علیه ونزوئلا وجود داره و براش برنامه‌ریزی شده. به نظر میرسه که در حال حاضر معاون رئیس جمهور داره تبعیت میکنه از اون چیزی که خواسته آمریکاست و من فکر نمی‌کنم که قرار باشه که ونزوئلا عملیات‌های بیشتری رو در طول روزهای آینده تجربه بکنه.
و آقای قائدی، آقای ترامپ اشاره کردن به این که قرار هست شرکت‌های نفتی آمریکایی در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کنن، نفت رو استخراج کنن و حتی اون رو به فروش برسونن. این تسلط آمریکا بر بازار نفتی ونزوئلا چه تأثیری میتونه بر بازار نفت جهانی داشته باشه؟
چند بار آقای ترامپ در طول سخنرانیش تلاش کرد که این موضوع رو در موردش بسیار شفاف سازی کنه. دلیل و اهمیتش اینه که آقای ترامپ نمیخواد دستگیری مادورو به بالا رفتن قیمت‌های جهانی نفت در شرایط فعلی منجر بشه، به این دلیل که میتونه تورم رو در آمریکا بالا ببره و در واقع قیمت سوخت رو هم در آمریکا بالا ببره. این خیلی مشخصه. اما اگر که به وضعیت ونزوئلا برگردیم، مصادره شرکت‌های آمریکایی بعد از حاکمیت آقای هوگو چاوز در طول دهه 2000 دست آمریکایی‌ها رو از منابع نفتی ونزوئلا کوتاه کرد. با آقای ترامپ خیلی بی‌تعارف داره صحبت می‌کنه از اینکه ما می‌خوایم برگردیم، خسارت‌هایی که به ما زده شده رو از محل فروش نفت جبران کنیم. و البته که این یک شمشیر دولبه بسیار خطرناکه، یعنی ممکنه که آمریکایی‌ها بتونن در کوتاه مدت یا میان مدت برگردن نفت ونزوئلا رو بفروشن، خسارت‌های خودشون رو جبران کنن و یک شکوفایی در وضعیت اقتصادی ونزوئلا هم باشه. اما ما فراموش نکنیم در طول دهه‌هایی که مثلا در طول دهه 50 و 60 که این رفتارهای مشابه انجام میشد در جهان سوم، اینا تفسیرهای بسیار استعماری ازش برداشت میشد و مردم بسیار کشورهای در حال توسعه علیه این رفتارها برخواستند. الان ما اگر نگاه کنیم میبینیم که مثلا در کوبا همین امروز رهبران کوبایی دارن اشاره میکنن به اینکه یک تروریسم دولتی، یعنی اون رو تروریسم آمریکایی میدونن که توسط دولت داره اعمال میشه، به خاطر استخراج و در واقع شخم زدن منابع ملی کشورها داره میره به اونها حمله میکنه و این میتونه یک واکنشی رو هم در جوامع و هم در رهبران کشورهای به خصوص در آمریکای لاتین برانگیزانه. به این جهت من از آمریکای لاتین نام میبرم که به شکل مشخص آمریکا داره از بازگشت به دکترین مونرو که دکترین کنترل و احاطه کامل بر آمریکای لاتین هست صحبت میکنه و الان کوبا و کلمبیا کشورهایی هستن که ممکنه که در واقع مقصدهای بعدی رفتارهای تهاجمی آمریکا باشن.
اما آیه قائدی، اتفاقی که روز شنبه در ونزوئلا رقم خورد دقیقاً یک روز بعد از اون بود که آیه ترامپ در پستی هشدار دادن به مقامات جمهوری اسلامی در مورد عدم خشونت با معترضان. به نظر شما آن چیزی که رخ داد چه پیامی میتونه داشته باشه برای رهبران جمهوری اسلامی؟
خب ببینید، خیلی اتفاق مهمیه. به نظرم پیام به رهبران دولت‌های مسئله دار آقای ترامپ فرستاده که ایران هم به نظرم در اون لیست در شماره یک و بالاترین جایگاه قرار میگیره و اون پیام اینه که مسئولیت سیاسی دیگه سپر مطمئنی برای رهبران سیاسی نیست. حتی اگر که اقدامات آمریکا از نظر حقوق بین الملل محل مناقشه باشه، اما آمریکا میخواد که عمل کنه و دیگه صحبت صرفا در حد حرف و بیانی و اینها نیست. این باعث میشه که هزینه شخصی رهبران من جمله به شکل مشخص آقای خامنه‌ای در این قضیه افزایش پیدا کنه. دومین موضوع اینه که به نظرم داره یک پیامی به نخبگان حاکم و نیروهای امنیتی داخل ایران میده و اون اینه که دیگه وقتی که شخص رهبر هدف قرار میگیره، نخبگان پیرامونی باید در واقع محاسبه تازه انجام بدن و اون اینه که موندن در کنار رهبر الان دیگه پرهزینه تر شده از فاصله گرفتن از رهبر. بنابراین محاسبات اونها افزایش پیدا میکنه و در نهایت این که این تابوی در واقع دست نیافتنی و دست نخوردنی بودن رهبر همون تابو شکسته شده و این یک پیام مشخص برای چین، روسیه و حامیان جمهوری اسلامی و نظامهای اقتدارگراه. تمام اینها باعث میشه که ابزار قدرت آمریکا بازتعریف بشه و محاسبات داخلی جمهوری اسلامی هم تغییر بکنه. آقای ترامپ با پیامی که فرستاد بسیار شفافه و با عملی که در ونزوئلا انجام داد نشون داد که حاضر وارد مرحله عمل بشه، صرفا در حد توییت باقی نخواهد موند. ممکنه که رفتار بعدی که با ایران انجام میشه بر اساس الگوهایی که ما میبینیم یک ترکیبی از جنگ 12 روزه و اتفاقی بود که بر علیه مادورو افتاد. یعنی میتونه ایران یک سناریویی برای یک همچین اتفاقی در طول ماه‌های آینده احتمالاً باشه.